تحلیلی بود از دکتر سید رضا میرطاهر، آگاه امور سیاسی در ارتباط با حمله روسیه و اوکراین. محمد جلال عضو کمیسیون فرهنگی طالبان در توییت اظهار کرد که دانشگاه کابل از هفتم ماه حمل سال جدید بازگشایی خواهد شد و تمامی دانشجویان دختر و پسر می توانند در صنف‌های درس حاضر شوند. تحصیل دختران طی 6 ماه گذشته یک از مسائل مورد بحث در افغانستان و در عرصه بین‌المللی بود. طالبان پس از تسلط بر افغانستان اعلام کرده بود تا زمانی که فضای مناسب اسلامی در مراکز تحصیلی از جمله مکاتب و دانشگاه‌ها فراهم نشود، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه حضور در مراکز تحصیلی را ندارند. جامعه جهانی هم همواره یکی دیگر از پیش شرط‌های خودش برای رسمیت شناختن طالبان احترام به حقوق انسانی افغانستانی‌ها به ویژه زنان اعلام کرده بود. اسامی برگزیدگان و شایستگان تقدیر 16 دوره جشنواره شعر فجر اعلام شد و نام محمد شریف سعیدی، شاعر افغانستانی با کتاب سماع محشر، در میان برگزیدگان این جشنواره بود. در مراسم پایانی 16 دوره جشنواره شعر فجر، منتخبان 5 گروه ادبی شعر کلاسیک، شعر نو، قالب‌های نیمایی و سپید، شعر محاوره، شعر کودک و نوجوان و درباره شعر، پژوهش‌های حوزه شعر این جشنواره معرفی شدند. در بخش ویژه همزبانان دیگر کشورها در این جشنواره اصغر حکیم با نگارش کتاب آهنگ باد و باران، محمد شریف سعیدی با نگارش کتاب سماع محشر و مهدی باقرخان با نگارش کتاب شیراز هند برگزیده شدند. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در همین ارتباط گفتگویی داشته با دکتر علیرضا قزوه، دبیر علمی 16 جشنواره بین المللی شعر فجر.
جشنواره شعر فجر همونطور که میدونید سال 1385 پایه‌ریزی شد و من اولین دبیر اون دوره بودم. در همون دوره شاعرانی از کشورهای مختلف بودن و از افغانستان هم مهمان داشت. آقای محمد کاظم کاظمی مهمان اون برنامه ما بود در اولین کنگره شعر فجر. و در دوره‌های بعدی هم به هر حال همیشه شعر فارسی زبانان مورد توجه بود. اما در سالهای اخیر با توجه به اینکه کتاب شعر شاعران مورد قضاوت قرار میگیره، ما در امسال بخش ویژه رو اختصاص دادیم به شاعران فارسی زبان. از بین شاعران فارسی زبان تعدادی کتاب‌هاشون که متعلق به سال 1999 بود در جشنواره فرستادن که تعدادی مثلا در حدود 20 تا کتاب بود که اینها بیشتر در ایران چاپ شده بود و در هند هم بخشی چاپ شده بود مال فارسی زبانان، و این بهانه‌ای باشه که سال‌های آینده شاعران کشور افغانستان کتاب‌های شعرشون رو که در سال 1400 یعنی امسال، در سال آینده اگر بخوام بفرستن چاپ امسال نیاز به چاپ سال 1400، این رو از داخل افغانستان هم اگر چاپ کردن کتاب‌های شعرشون رو یا درباره شعر اینا رو بفرستن. این جمع به هر حال در داوری شرکت کرد کتاب‌های شعر و 3 کتاب اومد به مرحله برگزیده شدن رسید که کتاب شعر آقای اصغر حکیم از کشور تاجیکستان، کتاب شعر آقای مهدی باقر از کشور هندوستان و کتاب سماع محشر از آقای محمد شریف سعیدی از کشور افغانستان، این 3 کتاب برگزیده شدن و این مرحله را یافتن. دیروز هم جایزه‌شون رو گرفتن در سالار وحدت و انشالله در سالهای آینده هم این برنامه ها ادامه خواهد داشت.
در مورد ویژگی های کتاب سماع محشر اثر آقای شریف سعیدی اگر توضیحات بفرمایید برای شنونده های ما.
این کتاب برگزیدی غزل هاش بود که در حجم 40 غزل انتخاب خود شاعر بود. ما اخیراً کتاب فارسی زبانان که یک مؤسسه فرهنگی هست، در مؤسسه فرهنگی فارسی زبانان نشر شاعران فارسی زبان رو داریم و این نشر شاعران فارسی زبان بود که این کتاب ها رو چاپ کرده. کتاب هایی از شاعران افغانستان تا حالا حدود 4-5 شاعر رو کتابشون رو چاپ کرده، از هندوستان حدود 10 شاعر رو، از تاجیکستان حدود 5 شاعر رو و از ایران هم حدود 15-20 شاعر رو کاراشون رو چاپ کرده و در سری جدید انباز از شاعران فارسی زبانان افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و کشورهای دیگه کتابهایی داره چاپ میکنه. فعلا در حدود 40 مجموعه چاپ کرده که از این مجموعه این سه کتاب حتی از شاعران فارسی زبان بود که منتشر شد. چون ناشران دیگه خیلی سرمایه روی شاعران از کشورهای خارج نمیذارن که فارسی زبانه و نشر فارسی زبانان به طور اختصاصی به این موضوع پرداخت.
حضور شاعران تاجیکستان، افغانستان و همچنین شاعران شبه قاره هند در جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره شعر فجر چقدر میتونه در جهت گسترش و تحکیم زبان فارسی بین این ملت‌ها کمک کنه؟
خیلی به نظر من قفلت شده در سال‌های گذشته. امسال این رو بچه ویژه آوردن و انشالله من تا هستم و انشالله عمری باشه نمیگذارم که این ضعیف بشه. باید قوی تر بشه و بچه های افغانستان داخل خود کشور افغانستان و سراسر دنیا هم کتاب های شعری که چاپ کردن و بفرستن و این هرچی ما تو زمینه فارسی زبانان سرمایه گذاری کنیم باعث افزایش قدرت زبان فارسی میشه.
گفتگویی بود از بصیر احمد حسین‌زاده با دکتر علیرضا قزوه، دبیر علمی 16 جشنواره بین المللی شعر فجر. نمایشگاه هنری در رشته هنرهای تجسمی از جمله خطاطی، نقاشی و عکاسی با موضوعیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ویژه هنرمندان افغانستانی در تهران برگزار میشه. با گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تهران، آیین گشایش نمایشگاه رحمت للعالمین ویژه هنرمندان افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 9 هوت از ساعت 14 الی 16 در مؤسسه فرهنگی اکو برگزار میشه. این نمایشگاه با همکاری مشترک اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، مؤسسه فرهنگی اکو و شبکه آی فیلم 2 در رشته هنرهای تجسمی از جمله خطاطی، نقاشی و عکاسی با محوریت موضوعی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همزمان با عید مبعث برگزار میشه. آثار هنری عرضه شده در نمایشگاه رحمت للعالمین شامل تعداد زیادی از آثار فاخر هنرمندان سرشناس افغانستانی در ایران و همچنین تعدادی از آثار برگزیده هیئت داوران این رویداد از دیگر هنرمندان مهاجر خواهد بود. بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد هست و علاقه‌مندان میتونن همه روزه از ساعت 9 الی 15 از 9 تا 15 هوت بجز تعطیلات رسمی با مؤسسه فرهنگی اکو واقع در تهران، خیابان موحد دانش، خیابان باقران نمر شماره 10 مراجعه بکنن و از این آثار دیدن بفرمایند. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده از برنامه امروز ما تا اینجا به اندازه کافی استفاده کرده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید که به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنین، از جمله این که برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را میتونین به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari بشنوید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. مسئولان محلی در ولایت پکتیا میگن که 28 میلیون افغانی پول نقد برای 7000 خانواده نیازمند در این ولایت کمک شده. شفیق الله محبت سخنگوی ریاست اقتصاد پکتیا بر روزنامه 8 صبح گفت که این مقدار پول با هدف کاهش فقر در این ولایت روز سه‌شنبه 3 هوت توزیع شده. با گفته محبت از این میان برای هر خانواده مستحق مبلغ 4000 افغانی پول نقد از سوی سازمان جهانی غذا توزیع شد. در کنار کمک‌های نقدی، مسئولان از ادامه توزیع مواد اولیه غذایی برای خانواده‌های نیازمند در مناطق دوردست این ولایت خبر می‌دهند. خبر دیگری که در ولایت ننگرهار هم کمک‌هایی به مردم شده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری در ننگرهار. میخواییم که جزئیات را از زبان آقای شینواری بشنویم. آقای شینواری درود بر شما، وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم. آقای شینواری گزارش شما را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس. در ادامه کمک‌های بشردوستانه به خانواده‌های نیازمند در ولایت ننگرهار، ظرف یک هفته گذشته به هزاران خانواده مواد غذایی کمک شده. بر اساس معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار، این کمک‌ها که از سوی اداره غذایی سازمان ملل و دیگر نهادهای کمک کننده بین‌المللی در هماهنگی با ادارات زیربط ولایتی، از جمله اداره امور مهاجرین، اداره آمادگی برای حوادث طبیعی و همچنان سرامیاش صورت گرفته، از ولسوالی دوردست حصارک غزهی که در غرب ولایت ننگرهار موقع دارد تا ولسوالی دورافتاده دوربابا که در شرق ولایت ننگرهار و در امتداد خط دیورن موقع دارد، نزدیک با 15,000 خانواده های بی‌بضاعت کمک های مواد غذایی صورت گرفته. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار گفته شده که این خانواده ها از سوی واحدهای دومی اداره ولایتی ننگرهار و نمایندگان نهادهای کمک کننده قبل مشخص شده بود، برایشان داده شده و در این مواد خوراکی آرد، روغن، برنج، صابون، شکر و مواد دیگر و همچنان یک مقدار از مواد مخصوص برای جلوگیری از بیماری سوء تغذیه در بین کودکان به این خانواده ها توزیع شده. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که کمک ها همچنان ادامه دارد و امیدواری نشان داده که به تمام خانواده های نیازمند این کمک ها برسد. از سوی دیگر اداره مواد غذایی سازمان ملل در شهر جلال آباد نیز خانواده های بی‌بضاعت را شناسایی کرده و به هر خانواده یک کارت مواد کمکی داده که این کارت برای مدت 6 ماه اعتبار دارد و به هر خانواده در بدل کارت معادل 6100 افغانی در یک ماه مواد مورد نیاز عمومی خانواده در نقاط مختلف شهر جلال آباد که فروشگاه ها از قبل برای مردم نشاندهی شده توزیع می شود و این کمک ها به طور دوامدار این خانواده ها به دست می رکی تا اندازه توزیع این کمک ها سبب شده که جلو گرسنگی و قحطی در این ولایت گرفته شود. اما مردم به این باور هستند که این کمک ها در جلوگیری از قحطی و گرسنگی موثر نیست و باید برای خانواده ها و مردم بیکار زمینه های اشتغال و کار پیدا شود تا اونا خودشان برای خانواده هایشان امدار حیات بکنند و نیازی برای به دست آوردن هم کمک ها نباشد. اما تا هنوز یک آینده نامشخصی وجود دارد که چه برنامه هایی برای اشتغال مردم بیکار که در حال حاضر 30% مردم بیکار و کسایی که کارشان از دست دادن خیلی بالا رفته است. دیگر کمک ها در حال توزیع می شود که خود سازمان ملل اعلام کرده که 95% مردم افغانستان به مواد غذایی نیاز دارد و دسترسی به مواد غذایی ندارند و در حالت گرسنگی به سر می برند. از سوی دیگر با تازگی اداره حمایت اطفال سازمان ملل یا یونیسف اعلام کرده که در سال آینده قرار است 3.2 میلیون کودک افغان با مبتلا به بیماری سوء تغذیه شود که خود ارتباط با گرسنگی و حالت نامناسب اقتصادی خانواده ها را نشان می دهد که با این تعداد کودکان با این بیماری مهلک مبتلا می شوند. در کل نگرانی های مردم روز به روز افزایش پیدا می کنه، اما اینکه با چی آینده این مردم روبرو هستند و نگرانی های اینها چقدر قابل درک است برای زعمای امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی هنوز معلوم نیست و با تازگی که بحران در بین روسیه و اوکراین با تازگی با پیش آمده، نگرانی های تازه در بین مردم افغانستان به وجود آمده که شاید افغانستان محراق توجه جامعه جهانی قرار نگیرد و توجه جامعه جهانی به سوی منازعه اوکراین و روسیه معطوف شود و مردم افغانستان یک بار دیگر به باد فراموشی سپرده شود و این کمک های ناچیزی که در حال حاضر به این مردم صورت میگیره از این هم محروم خواهند شد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
بخیر باشین، سلامت باشین. سلام علیکم.
گفتگوی بود با همکارم محمد آصف شینواری در جلال آباد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان با شعار نهال استقلال و سرسبزی کارزار ملی نهالشانی سراسری سال 1401 آغاز کرد. در محفلی که به همین مناسبت در تپه نادرخان کابل برگزار شده بود، در آن مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزراء، مولوی عبدالرحمن راشد سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و شماری از مسئولان طالبان اشتراک کرده بودند. در آغاز این محفل مولوی عبدالرحمن راشد گفت که شهر بدون فضای سبز زیبایی ندارد. مولوی عبدالرحمن راشد از شهروندان افغانستان خواست که جهت کاهش آلودگی هوا و زیبایی کشور در کارزار سراسری نهالشانی سهیم شوند. سرپرست وزارت زراعت گفت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در سال روان بیش از 6 میلیون نهال مثمر و غیر مثمر به شمول مرکز در ولایت‌های کشور تربیت کرده و حدود 19 میلیون نهال دیگه هم با همکاری مؤسسات و سکتور خصوصی تولید شده که آماده غرس در سال 1401 می باشد و از مردم خواست که در مرکز و ولایت‌های کشور بعد دفاتر نهادهای همکاری او وزارت مراجعه بکنن و نهال اخذ بکنن. هدف از این کارزار تشویق مردم در سهمگیری در سرسبزی و بهبود محیط زیست، کاهش و آلودگی هوا و افزایش زیبایی، بهبود منابع آب، ایجاد زمینه‌های کاری و ترویج فرهنگ نهالشانی در کشور هست. در اخیر مسئولان حکومت موقت طالبان با غرس نهالی کارزار ملی نهالشانی بهاری سال 1400 را به گونه رسمی آغاز کردند. خب این خبری بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با بحث نهالشانی که محفلی به همین مناسبت در تپه نادرخان کابل برگزار شده بود و مسئولین حکومتی هم حضور داشتن. اما در قندهار از چند روز پیش بحث نهالشانی آغاز شده که میخوایم جزئیاتش از زبان همکار ما عزیز زاهد در قندهار بشنویم که پشت خط ارتباطی ما هست. آقای زاهد، درود بر شما، وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
بله، با سلام خدمتتان و شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. قندهار در جنوب افغانستان ولایت از ولایت‌های گرمسیر و غرس نهال یا پروسه نهال شانی در این ولایت از روزهای قبل آغاز شده و همچنین ادامه دارد. امسال مردم امیدهای زیاد در این عرصه دارد و به این معنا که نسبت به گذشته این سال آینده بخیر که از نگاه آب و باران خوب پیش بینی شده و تا این مدت زمستان هم در افغانستان در مناطق بیشتر و شمول قندهار بارندگی ها نسبت به سالهای گذشته خوب بوده و باغداران و دهقانان ولایت قندهار و ولایات حوزه قندهار که از جمله هلمند و قندهار که از ولایت‌های درجه یک زراعتی به سطح جنوب افغانستان شمرده می شود، مردمش زیاد خوشحال هستند و در این روزهای اخیر پروسه غرس نهال در مناطق مختلف و ولسوالی‌های مختلف به شمول شهر قندهار آغاز شده و حتی از هلمند و زابل هم گزارش ها خاکی از آن است که در این دو ولایات هم غرس نهال به شدت ادامه دارد، هم از سوی مردم محل و هم از سوی مسئولین دولتی یا شهرداری ها شاروالی های این ولایات، حتی در ولایت های خوست و پکتیا و پکتیکا هم این پروسه آغاز شده و در ولایت پکتیا که نسبتاً سرد است و ولایت غزنی تا روزهای دیگر غرس نهال در این مناطق هم شدت پیدا میکند و به قوت بیشتر ادامه پیدا میکند. البته در شهر قندهار که ولایت شهر گرمسیر هستند، زمینه سازی برای نهال خاصی که در مناطق گرمسیر از نگاه زراعتی و باغداری ثمره خوب داده، نالهای نو در مناطق مختلف شهر قندهار از سوی شهرداری این ولایت غرس شده است و شهر قندهار به یک شهر تقریبا سرسبز در حال تبدیل شدن است و بالخصوص شهرک مدرن عینومنه در حومه شرقی شهر قندهار خیلی سرسبز شده است و به یک قوت بیشتر در این مناطق پروسه غرس نهال به قوت بیشتر امسال آغاز شده.
بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در ارتباط با بحث نهالشانی در جنوب افغانستان. رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان سمت خراسان جنوبی گفت که برای افزایش تبادل اطلاعات اطلاعات دقیق تری در زمینه ظرفیت‌های صادراتی افغانستان ارائه شود تا مبادله دو جانبه متوازن داشته باشیم. سعید بهشتی راد ظهر روز گذشته در نشست هیئت بلندپایه تجاری افغانستان اظهار کرد افغانستان مهمترین کشور هدف صادرات خراسان جنوبی با 90% مبادلات هست که تمایل به افزایش دو جانبه این مبادلات داریم. وی درخواست کرد برای ای که بتانیم تعاملات را افزایش بدیم لازم هست که اطلاعات دقیق تری در زمینه ظرفیت های صادراتی این کشور با ما ارائه شود تا بتانیم یک مبادله دو جانبه متوازن داشته باشیم. به گفته وی به دلیل مشابهات تولید محصولات در ایران و افغانستان باعث شده که دغدغه طرف ایران حمایت از تولید داخل و دغدغه طرف افغانستان صادر کردن محصولاتشان باشد. رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد که خراسان جنوبی ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد و یکی از امن‌ترین ولایت‌های کشور در بخش سرمایه‌گذاری است که در صورت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و زیرساخت‌های کامل برخوردار می‌شوید. با این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب نویسنده و تهیه کننده و خانم مرضیه آقایی صدا بردارمان در این برنامه در خدمتتان هستیم. تصور کنین که در مسیر کابل جلال آباد مسافر هستیم. هر کسی که تجربه یک بار از این مسیر هم داشته باشه میفهمه که بهترین منظره ها را دارم. جاده های پرپیچ و خم که از دل کوه ها عبور میکنه و دره های زیبایی را پیش چشم بیننده قرار میده و در دل دره ها هم رودخانه های سرکش کنجکاوی بیننده را تحریک میکنه و در گوشه و کنار افرادی را میبینیم که از موترهایشان پیاده شده و در یک گوشه مصروف پذیرایی از خودشان هستند و از دامن طبیعت لذت میبرن. امروز هم با توضیحات همکار ما محمد آصف شینواری میخواییم به سفر و چکر خود به سمت مشرقی ادامه بدیم.
یکی از کاسه نغلو بالا میاییم، پایین بازار ولسوالی سروبی مشاهده میشه. وقتی پایین بازار میاییم، همون جا دکانه هست، ولسوالی هست، پامپ استیشن تیل هست دیگه، خیلی یک بازار دیدنی و چیز است که مردم اونجا پام صرف میکنه. مسافرین در وقت انار تگاب در اونجا انار فروخته میشه و همه چیزی که مسافرین نیاز داشته باشه اینجا هست. وقتی از سروبی بیرون میشی، از سروبی پایین میشین، یک فابریکه تولید برق دیگه هم در اینجا با نام پروژه اول سروبی نامیده میشه که اینم با کمک شوروی سابق ساخته شده و از این بازار که میبرین باز تنگی ابریشم شروع میشه که یک منطقه است که کوهایی را انحصار کردن، در هر دو طرف کوه است، یک طرف دریاست و یک طرف هم سرک است که خیلی جاهای دیدنی داره. امی سرک بسیار خم و پیچ شده و دریا هم در پالوی کنار امی سرک، تا قسمتی که تنگی ابریشم خلاص میشه. در مجموع جاده جلال آباد کابل 160 کیلومتر طول داره. بعد مناطق کوهستانی هم که دیگه تمام میشه، آبادی شروع میشه و ساحه مربوط به ولایت لغمان شروع میشه به نام منطقه است به نام مشعل کمر که اینجا هم باز اوتالا هست و همی موترشویا و اینگفا هست. در مسیر را باز خانه های مردم از زمین های زراعتی، مکاتب دیده میشه، کلینیک های محلی دیده میشه، تا قسمت های دورایی لغمان که بنای منطقه سرخکان یاد میشه. این منطقه که تمام میشه به سرخکان میرسه، یک را به طرف شهر مهترلام مرکزی ولایت لغمان رفته و یک را هم به استقامت جلال آباد آمده. اینجا باز یک منطقه است به نام کت عزیز خان میشه که آرامگاه یکی از شخصیت های معروف افغانستان به نام گلپاچای الفت، یک نویسنده و ادیب نامور افغانستان در گذشته بود، آرامگاه او هست. یک مکتب است و به نام عمو مسما است. نزدیکی این منطقه باز یک به نام پروژه مایی یاد میشه که در زمان چیز ساخته شده بود، سابق از حکومت بود، مگم ال تنها همو ساختمانش مانده و خود پروژه مایی غیر فعال است.
یکی از ظرفیت ها و قابلیت های طبیعت زیبای افغانستان وجود رودخانه های همیشه جاری است دوستان، که در مسیر مشرقی حرکت شیبدار و تند آبها باعث شده که حکومت ها به فکر احداث بندهای برق بفتن. از بندهای نغلو، سروبی و درونته گپ میزنیم و این آبها که در نهایت وارد خاک پاکستان میشه، هم باعث سرسبزی و آبادانی کشور شده و هم میشه گفت که کشور پاکستان استفاده بهینه تری نسبت به ظرفیت آبهای منطقه داشته. باز هم همراه میشیم با همکار ما آصف شینواری.
از اینجا باز دیگه آب کاسه بند برق درونته شروع میشه که هم به کمک شوروی ساخته شده، تقریبا حدود 60 سال قبل ساخته شده. بند برق درونته در اون وقت که نو درست شده بود تقریبا 12 مگاوات برق تولید میکرد، ولی به گذشت زمانش که وسایلش خیلی هم استهلاک شده از کار افتاده، حدود 6 الی 8 مگاوات برق تولید میکنه. در مسیر یعنی دورایی لغمان که میرسه، همینجا دریای علیشنگ و علینگار هم با دریای کابل و دریای پنشیری که در منطقه نغلو با دریای کابل یک جای میشه، اینجا با هم وصل میشن و در بند برق درونته میریزه. باز آبی که از اینجا میبره از خود بند برق درونته با دریای کنر در قسمتهای ولسوالی کامه ننگرهار وصل میشه. وقتی که با درونته میرسه دیگه، از تونل به این طرف ساحه مربوط به ولایت لغمان است و از تونل که به طرف شرق میبرین، رسما منطقه مربوط به ننگرهار شروع میشه.
بارزو برم داخل شهر جلال آباد.
بله بله. خب شنونده های عزیز، ما یک سفر و چکر بسیار شنیدنی داشتیم از زبان آصف خان شینوری، همکار ما در شرق افغانستان، که از خود کابل حرکت کردیم و بسیار به زیبایی مسیر رسیدن به جلال آباد طی کردیم، که در واقع هم مسیری است که تاسیسات صنعتی داره، به خصوص بندهای برق متعدد در این مسیر است به خاطر آب فراوانی که داره، و هم دیدنی بودن خود مسیر که چقدر مناظر و ویو بسیار جالب داره. آصف خان شینوری، تشکر که ما را تا نقطه ورود به جلال آباد رسندین. انشالله در فرصت آینده وارد شهر جلال آباد میشیم که جلال آباد با چی عنوان میتونیم بشناسیم.
انشالله حتما ما هم سعی خدا میکنیم تا در برنامه آینده همون چهره اصلی و حقیقی شهر جلال آباد با شنونده عزیز معرفی بکنیم.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
دوستان عزیز، در برنامه سفر و چکر رادیو دری کوشش ما ایست که با جای جای افغانستان عزیز آشنا شویم. با روی کار شدن این برنامه در جدول برنامه های رادیو دری استقبال بسیار خوبی شده و خود این استقبال به ما دلگرمی و انگیزه میده. میریم با اتاق ارتباطات و یک گفتگو را با یک شنونده عزیز ایرانی میشنویم.
سلام جناب کیای عزیز، خوب هستین؟
سلام عزیز جان، ممنونم.
سلامت باشین. من نصیر مجاب هستم. حال شما؟
الهی قربت بزن، ممنون. سلامت باشید. خوبی شما؟
تشکر. لطف
کنم.
زنده باشین. ما همیشه لطف شما را در قالب پیامک‌ها دریافت میکردیم، دیگه منتظر فرصت بدیم که صدای گرم شما را بشنویم. خوب هستین شما؟ الهی
قربت بزن، ممنونم. سلامت باشید. خیلی
مهربان هستین. زنده باشین. برای شنوندای من بگوین که ما صدای شما را از کجا میشنویم، از چه حال و هوایی و چی گفتنی دارین برشان؟
عرض کنم به خدمتتون که من توی یه روستایی به نام کیاسر در جاده چالوس استان تهران میشد، الان استان البرز شده کرج.
بله.
عرض کنم به خدمتتون بی نهایت دوست دارم این لهجه افغانی و نوع کلامشون و عجیبانه نوشتن هایی که برای شما دارن. خدا وکیلی بعضی از این دخترهایی که مثل دختر خودم، مثل نوه خودم دوستشون دارم، برای شما میپرسن، والله گاهی بغض میکنم، بغضم میترکه، یه هوایی برای من ایجاد میشه، چقدر دعاشون میکنم، دوستشون دارم، دلم میخواد آرامش داشته باشن، دلم میخواد آباد بشه، فهیمن، درکشون بالاست. متاسفم از این که یه عده کچپم ایجاد ناامنی کردن توی افغانستان اینجوری. واقعا ناراحتم از این جهت و بی نهایت خوشحالم آقا مجاب.
زنده باشین. این صفای ظاهر و باطن شما، همونطور که از جای با صفای تهران با شنوندهای ما هم صحبت هستین، از کرج، از منطقه چالوس، دلتانم همونطور با صفا است. آقای کیایی عزیز، حتما این رشته های محبت یقینا دو طرف است بین دو ملت. انشالله که همیشه همراهی شما رو با خود ما داشته باشیم.
خدا پشت و
زنده باشین. خیلی مهربان هستین و فرمایش اگه ندارین خداحافظ شما.
خداحافظ باشه. ممنونم. سلامت باشید. خداحافظ شما.
یکی از جلوه های قشنگ همدلی بین دو ملت ایران و افغانستان بدبستان های هنری است بین هنرمندان دو کشور. علیرضا افتخاری استقبال خوبی داره از آهنگ معروف احمد ظاهر فقید. موسیقی
قدم رو سر کنید، شب را سهر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید. حالا ای یار خطر دارد جدایی، حال بی سمر دارد جدایی، بیا که ما و تو یه جا میشینیم، که مرگ بی خبر دارد جدایی. قدر رو سر کنید، آی قدر رو سر کنید، شب را سهر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا سر بدر کنید.
تشکر که امروز هم با سفر و چکر همراه بودین. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما خوبان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در ولسوالی اسپین بولدک در مرز پاکستان و افغانستان نبرد سنگینی میان مرزبانان پاکستانی و نظامیان طالبان رخ داد. همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش میده.
بله با سلام. جزئیات از وقوع نبردهای نسبتا سنگین میان نظامیان یا مرزبانان پاکستانی با نیروهای طالبان در امتداد خط دیورن در نقطه اولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار یا در نزدیک گذرگاه چمن یا سپین بولدک جنگ نسبتا سختی بود و آخرین گزارش ها این است که تلفات هم در پی داشت. برخی گزارش ها کشته شدن دو غیر نظامی و زخمی شدن 8 نفر دیگر گزارش داده، اما منابع دیگر کشته شدن 3 غیر نظامی و زخمی شدن 23 نفر را گزارش داده است. بر اساس این گزارش ها درگیری مسلحانه میان نظامیان طالبان و مرزبانان پاکستانی در امتداد و در نقطه اتصالی ولسوالی سپین بولدک قندهار با خط دیورن در این منطقه به وقوع پیوسته و ساعتها به این سو ادامه دارد و گفته منابع محلی در این درگیری که چاشتی امروز آغاز زمان آغاز شد که نیروهای یا ملیشه‌های پاکستانی یک کودک افغان را لطکوب کردند و باعث ناراحتی یا واکنش طالبان شده و بعدا جنگ صورت گرفته است. نوارهای تصویری نشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که قوای طالبان به سمت مرز دیورند یا مرز طرف پاکستان در حرکتند و سوی مردم محل این قوای طالبان تشویق می شود. تا اکنون ارقام دقیق تلفات طوری که قبلا گفتم مشخص نیست، ولی بر اساس برخی گزارش ها در طرف پاکستان به بیمارستان های محلی دستور آمادگی داده شده است. مسئولان محلی قندهار تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردند، اما این چندمین بار است که مرزبانان افغان و پاکستانی در خطی در امتداد خطی دیورن خصوصا در مربوطات ولایت قندهار با هم درگیر می شود. در سالهای گذشته هم چندین بار جنگ سخت صورت گرفته، علاوه از قندهار در چندین ولایت جنوب شرق افغانستان و در کنر و ننگرهار هم این گونه درگیری ها همیشه رخ می دهد. اما بعد از به میان آمدن حکومت طالبان این خونبارترین نبرد میان مرزبانان پاکستانی و نیروهای طالبان در ولایت قندهار یا در مربوطات ولایت قندهار به نظر می رسد.
بله، تشکر می کنم از همکارم آقای زاهد. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد هدف مسکو نابودی اردوی اوکراین نیست، بلکه خواهان توقف نظامی شدن این کشور است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، امروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت روسیه نابودی اردوی اوکراین در جریان عملیات نظامی را به عنوان یک هدف دنبال نمی کند، بلکه هدف مسکو خونسا کردن توانمندی نظامی اوکراین است. مقام ارشد کاخ کرملین افزود این عملیات نظامی در اوکراین واقعا برای از بین بردن توانمندی نظامی اوکراین اجرا می شود که اخیراً از جمله با تلاش و کمک های کشورهای دیگر توسعه یافته بود. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد با توجه به نتایج نظرسنجی ها مردم روسیه از عملیات نظامی برای توقف نظامی کردن اوکراین حمایت می کند. پسکوف افزود حمایت مردم روسیه از این عملیات نظامی کمتر از به رسمیت شناختن جمهوری های خلق دونتسک و لوهانسک نیست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و وانگ یی وزیر خارجه چین در گفتگوی تلفنی در خصوص اوضاع منطقه دونباس در شرق اوکراین و بر رسمیت شناختن جمهوری های خلق دونتسک و لوهانسک تبادل نظر کردند. وزارت امور خارجه روسیه امروز در بیانیه اعلام کرد لاوروف و وانگ یی در خصوص وضعیت منطقه شرق اوکراین در رابطه با بر رسمیت شناختن جمهوری های دونتسک و لوهانسک از سوی روسیه تبادل نظر کردند. وزارت امور خارجه روسیه امروز در بیانیه اعلام کرد که عملیات این کشور در اوکراین به منزله شروع جنگ نیست، بلکه اقدامی برای جلوگیری از یک جنگ در سطح جهانی است. با دنبال تحولات اخیر در اوکراین، صدر اعظم بریتانیا در توییتی برگزاری نشست فوری رهبران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را خواستار شد. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، که بامداد امروز در تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در جریان وقایع اخیر این کشور قرار گرفت، در حساب توییتر خود در مورد حمله روسیه به اوکراین نوشت: این یک فاجعه برای قاره اروپا است. امیر قطر در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور اوکراین همه طرف‌ها را به خویشتنداری و حل اختلافات از طریق دیپلماسی دعوت کرد. با گزارش شبکه الجزیره، تمیم بن حمد، امیر قطر، امروز طی تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در جریان آخرین تحولات در صحنه اوکراین قرار گرفت. امیر قطر در این تماس تلفنی از طرف‌های درگیر در اوکراین خواست تا خویشتنداری کنند و سطح تنش‌ها و درگیری‌ها را کاهش دهند. خبرگزاری فرانسه دقایق پیش در خبر فوری گزارش داد یک فروند تیاره نظامی اوکراینی با 14 سرنشین در نزدیکی کیف سقوط کرد. تا لحظه مخابره این خبر اشاره‌ای به جزئیات این سانحه هوایی نشده است. هنوز دلیل ساقط شدن این تیاره و شمار دقیق تلفات یا مجروحان اعلام نشده است. اسپوتنیک در خبری اعلام کرد دست کم 5 نفر از سرنشینان کشته شدند. خبرگزاری ریا نوستی از حمله راکتی نیروهای اوکراینی به دو کشتی باری روسیه در دریای آزوف خبر داد. خبرگزاری ریا نوستی روز پنجشنبه به نقل از اداره مرزبانی منطقه کراسنادار در جنوب روسیه اعلام کرد دو کشتی باری در دریای آزوف هدف حمله راکتی نیروهای اوکراینی قرار گرفته و به شدت آسیب دیدند. وزارت امور خارجه ترکیه خواستار توقف فوری عملیات نظامی روسیه در خاک اوکراین شد. ترکیه که برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین تلاش می‌کند، دیروز در اولین واکنش خود جنگ در اوکراین را محکوم کرد. خبرگزاری فرانسه از انتشار بیانیه دیگری از سوی وزارت امور خارجه ترکیه در مورد تحولات اوکراین خبر داد. این وزارتخانه در بیانیه امروز خود اعلام کرد روسیه باید فوراً به مداخله و عملیات نظامی خود در خاک اوکراین پایان دهد. در این بیانیه آمده است عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین قابل قبول نیست. همزمان سفارت اوکراین در انقره در پیام توییتری از ترکیه درخواست کمک کرد. در این پیام آمده است روسیه جنگ علیه اوکراین را آغاز و شهرهای صلح‌آمیز این کشور را بمباران کرد. ما از ترکیه و مردم این کشور به عنوان شریک استراتژیک خود می‌خواهیم که در این زمان سخت از ما حمایت کند. و برخی غیر نظامیان در دیر الزور سوریه از دریافت پیام‌های تهدیدآمیز از سوی داعش خبر داده و از احتمال بازگشت تروریست‌ها به این منطقه ابراز نگرانی کردند. غیر نظامیان در دیر الزور در شمال شرق سوریه که داعش اخیراً به زندان آنجا حمله کرد اعلام کردند، پیام‌های تهدیدآمیز را دریافت می‌کنند که در آنها این عبارات نوشته شده: به دین خود بازگردید، از همکاری با کفار دوری کنید. طبق این گزارش، ساکنان دیر الزور از بازگشت داعش هراسان هستند، زیرا برخی از این تروریست‌ها تحت عنوان شبه نظامی در این شهر زندگی می‌کنند. سران قبایل، فرماندهان و تحلیلگران نظامی بر این باورند داعش در حال جذب اعضای جدیدی از میان ساکنان منطقه است و این در حالی است که تعداد زیادی از فرماندهان محلی از جمله نیروهای پلیس و اعضای شاروالی نیز در دیر الزور ترور شدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شد. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزومندیم. شب بر شما خوش و خداوند منان یار و یاورتان.
سلام کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
تو دین یه اعمالی هست، یه چیزهایی هست که مثل شاکلید بمونه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال مثل نماز. نماز شاکلیده که این همه روش سفارش شده اگر کسی نماز بخونه، خدا یواش یواش دست رو سینهش میذاره، آلودگیاشو پاک میکنه اگه نماز باشه. به پیغمبر گفتن که یا رسول الله یه جوانی هست چشچرانه، جلو چشم خودشو نمیتونه حفظ کنه. پیغمبر سوال کرد که این نماز میاد؟ نماز میاد؟ گفتن بله یا رسول الله. فرمود نماز درستش میکنه، نماز یواش یواش درستش میکنه. شاکلیده. اگه ما به خودمون بود، اگه خدا ما رو به خودمون میگذاشت که خودمون عیبهای خودمون رو پیدا کنیم، خودمون رو اصلاح کنیم، 10 تا عمر حضرت نوح رو هم میداشتیم نمیتونستیم خودمون رو درست کنیم. اما خدا یه چیزایی تو دین گذاشته که با اون چیزا دست رو سینه‌ت میذاره، یواش یواش آلودگیاتو پاک میکنه. اونا شاه کلیدن. یکیش نماز. یکی از دیگر چیزهایی که با تمام اعتقادم خدا شاهده دارم عرض میکنم که شاه کلید تو مذهب ماست، دستگاه سید الشهداست. دستگاه سید الشهدا شاه کلیده که اگر کسی از این دستگاه بتونه استفاده بکنه، بالاترین مراتب قرب که تو زیارت عاشورا اگر دقت بکنید توش داره که به کجا میرسونه آدم رو، بالاترین مراتب قرب رو به دست میاره. دستگاه امام حسین. ادبیاتی تو روایات ما راجع به سید الشهدا ائمه چیزهایی گفتن که راجع به هیچ کدوم از معصومین نگفتن، فقط راجع به سید الشهداست. ادبیاتی در اتباع امام حسین شکل گرفته که در اتباع هیچ کدوم از معصومین نیست. خب من نمیخوام بگم امام حسین بالاتر از اون ائمه بوده، نه، اما راجع به امام حسین ادبیاتی که شکل گرفته راجع به هیچ کدوم از ائمه نیست، چون شهادت امام حسین کاری با دلها کرده و تأثیری رو دلها گذاشته که برای بقیه نیست. از خود شما سوال میکنم، شما تو طول سال اون مقداری که برای امام حسین گریه میکنید برای دیگر ائمه هم گریه میکنید؟ حتی برای بقیه ائمه اون موقعی که آدم عزا میگیره و گریه میکنه، آخرش به امام حسین ختم میشه. تأثیر ابا عبدالله رو دلها داره که رو بقیه نیست. یه کتابی هست رفقایی که اهل مطالعه اید، این کتاب رو اگر میتونید حتما گیر بیارید. نکته های ناب راجع به زیارت هست که هیچ جای دیگری نیست. کتاب به نام کامل الزیاراته. استاد شیخ مفید این کتاب رو نوشت. این کتاب ترجمه هم شده. این کتاب رو نگاه بکنید، 400 صفحش راجب امام حسینه، 100 صفحش راجب بقیه معصومینه. این حجم روایات در اوتو سید الشهدا علیه السلام، این فقط مال امام حسین علیه السلام هستش. ما کجا داریم در رابطه با کدوم یکی از ائمه داریم که تمام ملائکه تا قیامت فوج فوج به مرقدش و حرمش فوجون ینزل و فوجون یسعد، یه دسته میاد پایین یه دسته میره بالا، یه دسته میاد پایین، که شاید برای بعضی ها تا قیامت یک بار فقط نصیبشون بشه، شبیه ما انسان ها که بعضی یه بار فقط زیارت امام حسین نصیبش میشه. در رتبه کدوم معصوم این رسیده؟ در رتبه کدوم معصوم این رسیده که لیس من ملک مقرب ولا نبی مرسل الا وهو يسأل الله ان يزوره، هیچ پیغمبر و ملکی نیست مگر اینکه از خدا آرزو میکنه که زیارت امام حسین بره، هیچ پیغمبر و ملک مقربی نیست مگر اینکه آرزو دارن زیارت امام حسین بره. در رتبه کدوم معصوم این رو داری؟ این دستگاه دستگاه عجیبی است برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوار، این عشق و این سوزی که دیرتون میاد رو به خدا قسم قدر بدونید.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، تا
توانم را همه عشق تو بردم، توانم را همه عشق تو بردم. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی. بیایی دیدنم ترسم که آن روز، بغیر از سبزه خاکم نبینی. بیایی دیدنم ترسم که آن روز، بغیر از سبزه خاکم نبینی. خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگارت.
آغاز گفتارهای